created with free version for non-commercial use.
اللهم عجل لولیک الفرج. قبول باشه انشالله و انشالله که خداوند متعال به برکت این اشک ها و ناله هایی که الان خیلی از شما بزرگواران با این دعا داشتید فرج امام زمان صلوات و سلام رو هرچه بیشتر و زودتر نزدیک و نزدیک و نزدیکتر کنه. حاجای محمدی سراپا گوشیم، حدود 5-6 دقیقه وقت داریم، میخواییم که فقط استفاده کنیم.
بله، من قبل از اینکه ادامه بدم عرض میکنم که این خطبه مورد عنایت اهل بیت علیهم السلام بوده، میخوندن، فرزندانشون یاد میدادن و عنایت داشتن که خونده بشه. توصیه بنده و عزیزان بیننده و دوستانی که حالا این بحثا رو میبینن اینه که خب ما چرا اینها رو توی مجالسمون مطرح نمیکنیم؟ این خطبه باید حداقل سالی چند بار خونده بشه، حداقل سالی یک بار خونده بشه. این هم مجلس ما داریم، مجالس متعددی که داریم، شما چند بار دیدید این خطبه خونده بشه از اول تا آخرش
به صورت رسمی؟
تو رسمی خونده بشه تو رسانه.
حتی در این چند سال اخیر مثلا حرم حضرت معصومه سلام الله علیه این کارو میکردن.
بله، نه تو رسانه خونده بشه، تو منبرها، تو سخنرانی ها خونده بشه. اینا این یکی از اون کارهایی است که جاش خالی به نظرم باید بیشتر بهش توجه بشه. خب فرمود که شما از او گمراه نشید و از او اطاعت کنید. فرمود که ولا تستن که فهم ولایته و هو الذی یهدی الی الحق. اکثر این کلمات آیات قرآن هست. اما یهدی الالحق حقا یتبع اما لا یهدی الا یهدا. اکثر اینها کلمات
بیان بر قشنگه، چقدر شیرین
کلمات بیان بر آیات قرآن هست. هو الذی یهدی الالحق و یعمل به و یزهق الباطل و ینهی عن. او باطل از بین میبره و نهی میکنه از باطل. و لا تأخذه فی الله لومت لائم. در راه خدا هیچ سرزنش سرزنشگری براش مهم نیست، عبایی نداره از سرزنش دیگران. ثم انه اول من آمن بالله و رسوله. اولین کسی که به خدا و رسولش ایمان آورده او بوده. و هو الذی فدا رسوله، رسول الله به نفسه. کسی است که جان خودش فدای رسول خدا، نه یک بار، نه چند بار،
بارها این کار را
انجام در جنگ احد، در جاهای مختلف. و هو الذی کان مع رسول الله ولا احد یعبد الله مع رسوله من الرجال غیره. او با پیامبر بود زمانی که هیچ کس، هیچ مردی جز او خدا رو نمی پرستید. او همراه پیامبر بود. معاشر الناس فضلوه، فقط فضله الله. او رو فضیلت برتر بدانید چون خدا او رو برتری بخشیده است. و اقبلوه، فقط نسبه الله. از او بپذیرید که خدا او رو نصب منصوب کرده. معاشر الناس انه امام من الله، او امام از طرف خداست. انی جاعل کل الناس امام. ولن یتوب الله علی احد انکر ولایته. اگر کسی ولایت علی بن ابی طالب رو انکار کرد، خداوند توبهش قبول نمیکنه، ازش چیزی قبول توبه رو قبول نمیکنه. ولن یغفر الله له، خدا رو نمیبخشه، نمیامرزه.
اگر کسی ولایت امیرالمومنین رو نپذیره، هیچ عملی قبول نمیشه، عملی
ازش قبول نمیشه، توبهش قبول میشه، نه خداوند رو میامرزه. حتما علی الله ان یفعل ذلک، اینو خداوند بر خودش حتمی کرده که نبخشه کسی که ولایت علی علیه السلام رو قبول نکنه. حتما علی الله به من خالف امره امره فی. و ان یعذبه عذابا نکرا ابد الاباد و دهر الدهور. خدا بر خودش حتمی کرده که اگر بخواد کسی با او مخالفت کنه او رو عذابش کنه، عذاب بسیار دردناک ابد الاباد، همیشه در تمام ایام. فحذروا ان تخالفوه فتصلوا نارا، بر حذر باشید از این که بخواید مخالفت کنید با او که به جهنم وارد خواهید شد. نارن وقودها الناس والحجاره اعدت للمتقین، آتشی که برای کافرین آماده شده و آتشگیرش هم انسان‌ها و سنگ‌ها هستند. ایها الناس بی والله بشر الاولون من النبیین والمرسلین، به خدا قسم اولین نبیین و مرسلین به من بشارت دادن، همه گفتن که پیغمبری با مشخصات خواهد آمد، مژده آمده من دادن. و انا خاتم الانبیا والمرسلین، من پایان بخش پیامبران و مرسلین همه هستم. بل حجت علی جمیع المخلوقین من اهل سماوات و الارضین، من حجت بر همه اهل آسمان ها زمین همه مخلوقات هستم. فمن شک فی ذالک فهو کافر کفر الجاهلیت الاولا، هر کسی اینو قبول نداشته باشه کافرون هم به کفر جاهلیت اولا. و من شک فی شیء من قولی هذا فقط شک فی الکل، من کسی هم در این حرف من شک داشته باشه در کل از کنم حقایق عالم شک داره. و شاک و فیزالکه فلاح نار، هر کس شک داشته باشه جاش آتشه. معاشر الناس حبانی الله به هذه الفضیله منن منه علیه، خدا این فضیلت به من بخشیده و منتیست که بر من گذاشته. و احسانن منه علیه و لا اله الا هو له الحمد و منی عبد العابدین و دهر الداهرین. بعد میفرماید که این یک جمله هم عرض کنم، معاشر الناس فضلوا علیا فانه افضل الناس بعدی من ذکر و انسا بما انزل الله الرزق و بقی الخلق، ملعون مغضوب من رد علی قولی هذا، ملعون است کسی که این حرف منو قبول نکنه. کاش فرصت بیشتر بود حداقل بخشای دیگه از این خطبه رو ما خدمت
ان شاء الله در فرصت‌های آینده خدمت حضرت عالی باشیم.
بله باید خونده بشین خطبه.
بله تشکر میکنیم، خیلی ممنون از آقای محمدی. باید بگیم که به راستی که فلعنت الله علی القوم الظالمی، که پیامبر خودم در این خطبه لعن کردن کسانی رو کمی در معرفت. خیلی ممنونم آقای محمدی، بزرگواری که تشریف آوردید، خیلی ممنون. بازم عیدتون مبارک، ما رو در این ایام از دعای خیرتون و بینندگان عزیزم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید و امیدواریم که همیشه در صحت و سلامت باشید ان شاء الله. از شما بینندگان عزیزم سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید، لطف کردید برنامه خودتون رو دنبال کردید. عیدتون مبارک باشه، انشالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید، در سایه آقا مرتضی علی انشالله همیشه پیروز باشید. التماس دعا، خدا نگهدار. علی علی و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوبا، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعاست، علی وصی و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر، علی مزمل و یاسین و یوسف و طهاست، من و جدا شدن از مرتضی خدا نکند، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خدا، علی 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 علی.
ثواب نیست ثوابی که بی ولای علی است، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست. به آیه آیه قرآن به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست. علی کسی است که یک ذره از ولایت او، نجات بخش تمامی خلق روز جزاست. علی کسی است که یک خردل از محبت او، نکوتر است ز دنیا و آنچه در دنیاست. بگو که بند ز بندم جدا کنند به تیغ، ز بند بندم آید ندا علی مولا. علا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست. مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست. علی چو شخص پیامبر هماره بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست. شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجاست. اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
خب الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و ائمه المعصومین علیهم السلام. دوباره خدمت شما رسیدم. قرار بود که بنده حضورتون مخصص بشم و خدافظی کنم، یه اتفاقی افتاد، مجبور شدم دوباره من خدمت شما باشم. و بنده رو تحمل بفرمایید و البته توفیقی است برای من که خدمت شما عزیزان باشم. اما در این قسمت از برنامه‌مون در خدمت یکی از فرزندان خادم امیرالمومنین علی علیه السلام هستیم. اگر که شما دوستان بزرگوار گشتی در نهج البلاغه و ترجمه های نهج البلاغه و انواع پردازش هایی که توی نهج البلاغه شده باشه بوده باشید، اهل ماجرا بوده باشید، قطعاً با اسم حجت الاسلام و مستمین جای دشتی آشنا هستید. جای دشتی رو متاسفانه چند سال قبل از دست دادیم، این خادم امیرالمومنین علی علیه السلام که بسیار بسیار ترجمه و شرح زیبایی بر نهج البلاغه داشتن. اما امشب در خدمت فرزند بزرگوار و ارجمند ایشون حجت الاسلام و المسلمین آقای آقا مهدی دشتی هستیم. حضور سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، عیدتون مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
بزرگواری، خیلی خوش آمدید. ما سراپا گوشیم، دوست داریم بیشتر از حاجی دشتی بشنویم و اینکه اصلا از کجا شروع شد بحث ترجمه نهج البلاغه و چقدر زیبا مطرح شد، گل کرد و تو جامعه استقبال شد. از کجا آغاز شد، چی شد؟
مرحوم استاد دشتی رحمت الله علیه از قبل از انقلاب شهید مفتح و آیت الله سبحانی حفظه الله خدمتشون تلمذ میکردن، نویسندگی رو روش نویسندگی رو پیششون کار میکرد. در همون زمان ها عنوانی رو بهشون داد شهید مفتح، دید قریهی کهشون داره و ذوقی کهشون داره حکومت اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه. خب تو اون زمان رژیم ستمشاهی و بحثایی که بود و درگیریایی که با ساواک داشتن، خلاصه مرحوم عبوی سوال کرد از شهید مفتح که این الان ضرورت داره یه همچین موضوعی تو نهج البلاغه؟ شهید مفتح برمون شما آغاز کنید متوجه میشید. این سرآغاز این شد که ایشون ورود کنه تو نهج البلاغه و ایشون همیشه میفرمود که من وقتی جمله جرجرداغ مسیحی رو خوندم که میگه من 200 بار نهج البلاغه رو خوندم و از هر بار مطالعه یک نکته علمی از نهج البلاغه فهمیدم، ایشون میفرمود مثل یه سیلی که تو گوشم زده باشن که من شیعه چقدر به نهج البلاغه مراجعه کردم و چقدر به نگاه علمی درش کاوش کردم. از اون زمان ایشون مصمم شد و در این دریای بیکران نهج البلاغه غور کرد و این شد که 30 سال عمر تحقیقاتی پای این کار گذاشتم و نتیجه این شد که حالا 110
جلد، یعنی 30 سال طول کشید که
30 سال عمر تحقیقاتی ایشون
و منجر شد
نهج البلاغه. بله، تجربه 30 ساله شد ترجمه نهج البلاغه.
بله،
که منجر به این شد که تا سال امام علی 110 جلد کتاب از ایشون، که این عددم جالبه، عدد 110 برای ایشون خیلی جالب بود که تا 2-3 ماه قبل از حیات ایشون آخرین جلد کتابی که اومد بیرون، وقتی ما لیست کردیم شمارش کردیم دیدیم شد 110. که ایشون خودش اشک می‌ریخت وقتی داشت اینها رو یادداشت می‌کرد. این به برکت این بود و ویژگی خاصی که ترجمه ایشون داشت این بود که نگاه ایشون نگاه متفاوتی بود، چون اساتید متفاوتی تو حوزه ایشون تجربه کرده بود. از علامه حسنزاده خدا حفظشون کنه ایشون استادشون بودن، آیت الله گیلانی استادشون بودن، آیت الله جوادی، آیت الله وحید، بزرگانی مثل آیت الله مکارم، آیت الله فاضل، بزرگان این گونه که هر کدوم تو هر رشته‌ای بالاخره برای خودشون جزء فحول هستن. این سبب شد ایشون با آشنایی که تو این موارد مختلف داشتن و ارتباطی که با حوزه و دانشگاه داشتن، ایشون همیشه می‌فرمود وقتی تو کلاس داری شما وارد میشی مجبورید به اونجا جواب داشته باشی و یک محاوره یک طرفه نیست که شما یه مطلبی رو بنویسی ترجمه انجام بدی و دیگه کسی نیاد سراغت بگه آقا اینا به چه دلیل این گونه ترجمه کردی، این گونه نمیشد. چون همیشه میفهمید به برکت کلاس‌هایی که من تو نهج البلاغه داشتم تو حوزه و دانشگاه رو بند بند این بحث می‌کردیم. مثلا متشابهاتی که تو نهج البلاغه هست، مثلا ضرب المثل‌هایی که تو نهج البلاغه هست، متأسفانه بعضی از مترجمین به گونه‌ای ترجمه کردن که برای مثلا قشر بانوان این شبهه ایجاد کرد چرا امیرالمومنین بعضی جاها زن رو ذم میکنه، نکوهش میکنه، در صورتی که این نکوهش نیست.
دست.
اشاره به تفاوت‌های خلقت زن و مرد در نهج البلاغه است و نظام احسن خلقت، که اگر این نبود میوست به نظام احسن خلقت اشکال وارد کرد و همین گونه موارد. و یا شأن صدور، چون آیت الله جوادی خدا حفظشون کنه ایشون یه بار فرمود شأن نزول، آیت جوادی فرمود که نزول از بالا به پایینه، بفرمایید شأن صدور. ایشون انقدر دقت داشتن عزیز، شأن صدور خطبه ها، نامه ها و حکمت ها، این خطبه در کجا بیان شده؟ این برای کسی که میخواد نهج البلاغه رو مطالعه کنه، وقتی جایی میبینه امیرالمومنین مثلا مردم کوفه رو میاد مات میکنه، در یه جا همین امیرالمومنین مردم کوفه رو ذم میکنه، نکوهش میکنه، اگر ندونه این در چه زمانی بوده، در چه مقطع حساس تاریخی بوده، متوجه نمیشه این ذم و مد به چه دلیله. و همینجور تجربیات مختلف و روان بودن مطلب. حالا جالب شبکه شما، شبکه ولایت، کسان هم که میبینن شبکه قدیر، ایشون همیشه دغدغه این رو داشتن که وقتی این ترجمه انجام شد که مولا امیرالمومنین رو قبول کردن یا نه. ایشون همیشه میفرمود این سرسداهای این دنیای اینا تمام میشه، آیا قبول شده یا نشده. چند روز قبل از اینکه این حادثه تصادف سال 80 برایشون پیش بیاد، اردو بیشت 80 بهشون وفات کنن، ایشون امیرالمومنین علیه السلام رو تو خواب میبینن و میبینن که این نهج البلاغه امیرالمومنین دست گرفتن و با شادی نشون میدن که یعنی دست ما رسیده.
احبا.
که ایشون همون هفته، یعنی یک هفته بعد تصادف کردن و از دنیا رفتن.
رحمت الله.
همیشه خوشحال بودن اون یک هفته رو، میگفتن خدا رو شکر این زحمات ما خلاصه جواب داد، همین یک دونه امیرالمومنین قبول کنه برای ما کافیه. و جالب اینجا هر جو دانشگاهی جایی میرفتن بهشون میگفتن دشتی نهج البلاغه، ایشون ناراحت میشد، میفهمید که من کی هستم که منو به نهج البلاغه بشناسن. نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام، یعنی انقدر جامعه فقیر از نهج البلاغه است و نهج البلاغه تو جامعه ما مهجوره که منی که اینجوری هستم هنوز چیزی از نهج البلاغه نفهمیدم، ایشون شکست نفسی میکرد منو به نهج البلاغه صدا بزنن. و جالب اینجاست بعد از وفات ایشون بارها و بارها اساتید مختلف، دوستان خلاص اهل معنا، ایشون رو تو رویای صادقه دیدم، فرمودن تو بهشت هم منو به دشتی نهج البلاغه صدا میزنن.
عجب.
این ویژگی است که میشه گفت بالاتر از این سعادتی ما نداریم. همه ما شیفته این هستیم که امیرالمومنین علیه السلام از ما شفاعت کنه، دستمون رو بگیره و قدمی که تو این دنیا برمی‌داریم ذخیره قبر و قیامتمون باشه.
بله.
و خدا رو شاکریم و به این میبالیم که تو این مکتب خلاصه تلمس کردیم و افتخار برای ما نیست، افتخار برای ایشون بود که خلاصه بودن. امیدواریم که ادامه دهنده راه ایشون باشیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون. ما چقدر تو این قسمت فرصت داریم به من بگید؟ خیلی خوب، باشه بسیار. من یه سوال کوتاه بپرسم و جواب کوتاه از حضرت عالی، جوابش البته میتونه گسترده باشه ولی کوتاه در یه دقیقه برامون بفهمید. کسی که این همه با نهج البلاغه و کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام مشهور باشه قطعاً توی رفتار گفتارش تأثیر داره. خاطره زیبایی دارید از حضرت استاد در محل کار یا منزل برامون تو این زمینه بفرمایید؟
استاد همینجوری که عرض کردم، خب این بزرگانی که اینجا هستن تلاش میکنن خودشون به اون امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماد شما لاکن لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتونید مثل من علی باشید، ولکن عینونی به ورع این واشتهاد، یه کمی تلاش کنید تو مسیر ما باشید. ایشون هم با این همتی که داشت که خودشو برسونه، باورتون نمیشه وقتی تو خونه میومدن، حتی فامیل دوستان جای دیگه باجا میرفتیم همایش جای صحبت میکردن، بعد که برمیگشتن تو خونه میدن آجاقا بچه ها رو بغل میکنه، با بعضی از دوستان تو فامیل کشتی میگیره، خلاصه شوخی های اینجوری، اینا میموندن بعضی از اینا میگفتن آجاقا
شما اونجا
آجاقا چه ربطی داره؟ من باید برای این بچه پدر خوبی باشم، برای این باید دایی خوبی باشم، برای اون باید عموی خوبی باشم، بیرونم باید استاد خوبی باشم، اینا ربطی به هم دیگه نداره. وقتی ما میایم سیره امیرالمومنین نگاه میکنیم، میبینیم این روش امیرالمومنینه. با یتیم میشینه اونجوری زار گریه میکنه، تو جنگ اونگونه میجنگه که شمشیرش خم میشه، تو عبادت اونگونه عبادت میکنه که تیر از پاش میکشن متوجه نمیشه. اینهایی که تلاش میکنن خودشون تو این مسیر همراه بکنن، همقدم بکنن، تو مسیر اهل بیت برن، زندگیشون هم اینگونه میشه. آیت الله سبحانه خدا حفظشون کنه فرمودن که آیه دشتی عادت داشت راههای نکوبیده رو بکوبه و مسیر رو برای دیگر محققین باز کنه، که حالا فرصت باشه با آثارشون اشاره کنیم، میبینیم که اینا آثار بدیعی بود و تا حالا انجام نشده بود جهان اسلام.
اگر اجازه بفرمایید ما یک کلیپی رو از حضرت استاد ببینیم و برمیگردیم ادامه مباحث رو خواهیم داشت خدمت شما. در خدمتتون هستیم.
مادر ما دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آمو، وقتی از زمین من میخواستیم بچه بودیم با یا علی ما رو بلند میکردن و در هر مشکلی پدر ما مادر ما به ما آموختن یا علی بگیم. نوشته های نقض و زیبا و یهودی ها، مسیحی ها، جرجرداغ ها در وسط امیرالمومنین بنویسند و کارهای پژوهشی دقیق رو یک سنی معتزلی به رشته تحریر در بیاره و من و تو با کمال شرمندگی در گلخاک‌های بحث حزبی و گروهی همچنان اندر خم یک کوچه باشیم. برای اون محقق میگفت از طرف آیت الله بنی‌جردی به هامبورگ رفتن، مسجد جامع شهر هامبورگ، با مشترک هایی که با آیت الله بنی‌جردی شده بود بنا شد شبهای شنبه قسمت هایی از نهج البلاغه رو برای تازه مسلمان ها و شیعیان آلمان تدریس کنند. ترجمه نهج البلاغه بنا شد توسط کسی باشه که هم به عربی مسلطه و هم به زبان آلمانی، که یه ترجمه بایسته‌ای باشه، ترجمه آزاد نباشه، ترجمه خوب که آلمانی زبان‌ها بفهمن نهج البلاغه رو. پروفسوری بود، در چند دانشگاه تدریس میکرد، در هر دو زبان دکترا داشت، اما رقم بالایی رو گفت میگیرم که من این درس ها رو ترجمه کنم، آیت الله بنی‌جردی رو ایران نداره بگیم. آقای محمد فرمود وقتی نامه 53 رو بناشدشون ترجمه بکنه، احنامه مالک اشتر، در همون درس اول دیدم ایشون آجواج شد، گفت این کتاب مالکیه، یه حرف ها مالکیه، گفتیم مال امیرالمومنینه، امام اول ماست. خیلی با شک و تردید اون پروفسور آلمانی گفت گمان نمی کنم این حرف یکی از انبیای الهی باید باشه، یا حضرت مسیح باید باشه، یا موسی پیغمبر باید باشه. درس اول ترجمه شد، ما هم تدریس کردیم. درس دوم رسیدیم به اینجا که خب خیلی تو دنیا مباحث انترناسیونالیستی و فراجنایی میگن و فراحزبی میگن و ما همه انسان ها رو دوست داریم، پرولتاریا و جهان متحد شوید و چپ ها راست ها، از این شعارهای مفت زیاد میرن، ولی در عمل خوب یه چیزی دیگر. این پروفسور هم خوب دنیا رو میشناخت، حرفا رو میشناخت، رسید به این عبارت که یا مالک ولا تکن علیه سبع انظار یا فانهم صنفان، تو به عنوان فرمانده کل قوا و استاندار در مصر با مردم مثل یک درنده برخورد نکن که حالا به انبارشون، به زمینشون، به جانوارشون چند اندازی بکنی، چون مردم دو تایی فرد اما اخلت فدین او نظیر لک فی الخلق، یا مسلمان برادر دینی تن یا مسلمان نیستن انسان هم شبیه تو هم. گفت به اینجا که رسید خودنویسشون گذاشت رو کاغذ، گفت آقای محقق به من بگو دین این آقا چیست، من الان به دین او مشرف شدم. گفتم تشیع، به این عبارت رو به اشهد ان لا اله الا الله استاد گفت اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان علی ولی الله، شون به عنوان اول امام و فرزندانشون به عنوان ائمه به پذیرفت خوشیه شد.
ما هم بس دوندرم استفاده کرده باشید از این فیلمی که از جناب استاد مطرح شد و دیدی تو این فاصله ای که شما داشتید این صحبت های جناب استاد دشتی رو میشنیدید، با فرزند گرامیشون داشتیم صحبت میکردیم، جمله ایشون گفتن، خیلی این جمله زیبا بود، من حالا جمله رو میگم و ایشون خلاصه ای ماجرا رو برامون بگن چون خیلی زیباست و این نشون میده که وقتی ما میبالیم به خودمون از اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام رو به عنوان ولی خودمون پذیرفتیم و ولایت ایشون رو قبول کردیم، چه آثار و برکاتی داره. ایشون فرمودن که به راه‌ها و طرق مختلف به ما رسیده که امیرالمومنین علی علیه السلام خطاب به استاد دشتی فرمودن فدای لبان تو. جریان چی آجای دشتی؟
این زیاد چیزم نبود. افراد مختلف، دوستان، اینها بعد از وفات ابوی اومدن نکاتی رو برای ما میگفتن، رویاهای صادقی که داشتن، ما اینا رو جمع کردیم، تعداد 480 تا تقریبا شد اون تعدادی که جمع کردیم. یکی که وجه مشترکشون بود این بود که همه اینها از آجا سوال کرده بودن که شما اون دنیا که رفتید برای شما پل صراط چگونه بود. ایشون فرموده بود که برای من اینجا صراط نبود، من همین که از این دنیا منتقل شدم به اون دنیا، منو مستقیم بردن خدمت امیرالمومنین علیه السلام و امیرالمومنین منو در آغوش گرفت و فرمود فدای لبان تو. خب نشون میده که تمام قدم‌هایی که اینجا برداشتن
همه اثرات خاص خودش،
چون باورتون نمیشه، یعنی از صبح که ایشون 6 صبح که بعد از نماز صبحشون دیگه نمیخوابید تا 2 نصف شب گاهی اوقات تا 12 1 شب که ما که جوان‌تر بودیم میبریدیم، میگفتم آقا دیگه بس ما خسته شدیم، ما
صبح بتریم، یعنی 2400 ایشون حدود 19 ساعت کار میکنن
راحت، یعنی 17 18 ساعت 19 ساعت کار میکنن. کتابستان هم ایشون میرفتن جایی که مثلا آب و هواش بهتر باشه، بعضی فکر واسه تفریحشون میرن، ایشون میفهمن اینجا 2 ساعت به کار من اضافه میشه.
عجب.
تو 3 ماه تابستان ایشون میفهمن من اندازه 8 9 ماه قم کار میکنم، چون اینجا خستگی کمتر احساس میکردن و واقعا ما که جوان‌تر بودیم میبرید. ایشون بارها بارها میفرمود والله قسم جسمم کم میاره ولی روحم اون شوق هنوز داره، اکاش این جسم میشد جابجا بشه. ایشون میفرمود فرمود از خدا عمر طولانی نمیخوام هیچ وقت، ما رفتیم جبهه این برنامه رو دنبال شهادت میگشتیم، اما اگر خداوند 500 سال به من عمر بده برای تمام 500 سالش برنامه دارم و میدونم چی کار میخوام بکنم.
و همه در مسیر امیر،
همه در مسیر امیرالمومنین نهج البلاغه صحیفه سجاده. ایشون فرمود همین قدمهایی که برای نهج البلاغه برداشتیم، حالا عرض میکنم که چه قدمهایی برداشت شد و چه خدمتی به جهان اسلام شد. ایشون فرمود همین اومد بریم سراغ قرآن، همین مسیر بریم سراغ صحیفه سجاده که مظلومه، زبور آل محمده. تو جامعه ما همونجوری که نهج البلاغه محجور محجور متاسفانه و بهش عمل نمیشه، کمتر عمل میشه، حالا خواندنش که هیچ، خواندن ملاک نیست، اینکه ما حتی تو خونه‌هامون هست رو تاخچه خونه‌مون ولی نمیخونیم و بدتر از اون است که عمل نمیکنیم. درست مثل طلای نابی است که ما داریم و دست گدایی جلو دیگران داریم دراز میکنیم. تو سبک زندگی که الان دغدغه همه ماست تو همه جهان، فرق نمیکنه، تو بحث سبک زندگی، بحث خانواده، بحث روابط همسر، بحث چگونه تربیت کردن، تمام اینها وقتی نگاه میکنیم افق دید علم امروز هنوز نتونسته به گرد پای امیرالمومنین و نهج البلاغه برسه و اگر غیر از این بود که ما از شک بکنیم، ولی ما نمیریم سراغش. ایشون میفهمود من تمام اینها رو میارم در خدمت قرآن، مفاتی، صحیفه سجاده، اینا رو همین کاری که اینجا انجام دادیم اونجا من انجام خواهم داد.
بسیار.
این برنامه‌ریزی بلند مدتی که ایشون همیشه تو کارشون با برنامه پیش میرفت.
مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین علی علیه السلام، درست میگم؟
بله.
چه شد که تشکیل شد؟ کی تشکیل شد؟ این همه آثار استاد، اول آثار بود بعد مؤسسه تشکیل شد، مؤسسه تشکیل شد بعد آثار منتشر شد، چی شد اصلا؟
دور فلسفیش نکن. ابوی رحمت الله علیه همیشه اعتقاد به کار جمعی و گروهی داشتن. از سال 53 که ایشون روش نویسندگی رو شروع کردن که عرض کردم، از همون زمان یه گروه از دوستان رو جمع کردن، هر چه آموخته بودن رو به اینا یاد دادن. میشه گفت تو این مسیر 30 سال تحقیقاتشون حدود 150-200 محققشون تربیت کردن و تحویل حوزه دادن.
از سال
53
قبل از انقلاب
که ایشون میفرماد هر درسی که من میگرفتم رو میرفتم درس میدادم، همونجوری که تو حوزه مرسوم است، شما دو درس پایین‌تر رو میری تدریس میکنی که براتون تکرار بشه. ایشون همینه تو روش نویسندگی، روش تحقیق را انداختن. از همون زمان کار گروهی شروع کردن. اولین دغدغه این بود که معجم، قرآن معجم داره ولی نهج البلاغه معجم نداره. شاید نسل امروز بگه معجم چیه؟ ما الان سی دی میذاریم تو کامپیوتر، نرم افزار لود میشه، شما سرچ میکنی، میگردی، پیدا میکنی. ولی قبلا همچین امکاناتی نبود و الان هم نیست هنوز تو خیلی از موارد. برای اینکه شما بگردی باید بعضی از الفاظ رو بیا جدا کنی، دنبال هر لفظی که میگردی تو نهج البلاغه با استفاده از معجم طبق حروف الف و از آ تا یا بگردی پیدا کنی. و الان به شما میگم با این کار معجم و فرهنگی که شون برای نهج البلاغه نوشتن، حتی از کامپیوتر هم سریعتر شما میتونید مطلب رو پیدا کنید تو نهج البلاغه. که علامه محمد تقی جعفری رحمت الله علیه بهشون زنگ زدن فرمودن که شنیدن معجم چاپ شده. حالا جالبه، سه بار همین کار معجم، چون از قبل از انقلاب شروع شده بود، کارش خوابید چون نیروها رها میکردن میرفتن. کار بسیار سختی بود، یه خونه بزرگی را جا اون موقع کامپیوتر و تشکیلات نبود، دستی می نوشتن حروف الفا رو یکی یکی موضوعات ذیل اون میذاشتن که یه کار منسجم باشه و کم میوردن نیروها و هیچ چیز مالی هم براشون نداشت. اول از اول باشون تی میکرد
فی سبیل الله،
میفهمو فی سبیل الله باید این کار انجام بشه مخلصانه، منم همینجوری دارم کار میکنم. هر سه بارش خود امیرالمومنین علیه السلام تو خوابشون میومد میگه آی دشتی کار معجم چی شد؟
عجب
که این کار دوباره شروع شد. که علامه محمد تقی جعفری تماس گرفتن آی دشتی این معجم بیار به من یاد بده بعد چیکار بکنم. ایشون رفتن خدمتشون نشون دادن اینها، به هفته یک ماه نگذشت خود علامه تماس گرفتن آقای دشتی از وقتی معجم شما به دست من رسید مراجعه من به نهج البلاغه بیشتر شد. حالا علامه محمد تقی جعفری که خودشون مفسرن، خودشون مترجمن، خودشون فحلی بودن تو مسائل فلسفی و کلام، قدم اول با معجم برداشته شد، راه باز شد برای محققینی که می‌خواستن ورود کنن تو نهج البلاغه. خب قدم بعدی چیه؟ ایشون اومدن موضوعات مختلفو که یکی از اساتید می‌فرماد این روشی که الان دانشگاه‌های غربی دارن و متأسفانه ما کمتر بهش عمل می‌کنیم. هر قدمی که خودمون برمی‌داریم علامت و راهنما نمی‌ذاریم مال بعدیایی که پشت سرمون میاد که آقا من این راهو رفتم شما همین راهو بیا. که غربی‌ها میگن ما کوتوله‌ای هستیم که رو دوش هم دیگه پا گذاشتیم، قدمون بلند شده. ولی سنت و تمدن و فرهنگ شرق بالاتر از ماست.
بله.
ولی اینا هی صفر می‌کنن، ریسیت می‌کنن دوباره از اول. ایشون اومد راههایی که خودشون رفتن برای اینکه مطالب رو از نهج البلاغه پیدا کنن، تمام اینو مستندسازی کردن، کتاب کردن. فرهنگ معارف نهج البلاغه، فرهنگ واژه‌های معادل نهج البلاغه که خدمت مقام معظم رهبری ارائه دادن، فرمودن معجم کنار مفاتیح من است، اینو نمیخواد توضیح بدید. این فرهنگ واژه‌ها چیه؟ حاجا فرمود الان در نظر شما مثلا کلمه کودک تو نهج البلاغه بخواید مطالعه بکنید بر اساس چه واژه‌هایی دنبالش می‌گردید؟ چون باید کلید واژه داشته باشه.
بله.
ایشون دو سه مثال زد. ایشون فرمود بحث که کودک باز کرد نشون داد تو 7 واژه و 7 قالب امیرالمومنین درباره کودک صحبت کرد و همین جور موضوعات مختلف، مباحث سیاسی، مباحث عقلی، مباحث نقلی، مباحث خداشناسی، همه این مباحثی که تو نهج البلاغه است. و بعد قدم بعدی برداشتن حرفی که درباره نهج البلاغه مطرح بود که میگفتن که مرسله سید رضی، یعنی نهج البلاغه سند نداره، سال 400 هجری سید رضی جمع‌آوری کرده، از جایی نقل کرده که سند نداره. ایشون میفهمد به غیرت من برمیخوره اگر این رو ما سامانش ندیم. که حدود 12 سالشون تلاش کرد اسناد و مدارک نهج البلاغه رو جمع کرد و کنار اون روات و محدثین نهج البلاغه رو جمع کرد.
یعنی خودشون یا اون گروه با هم
اون تیم، یعنی از اولشون گروهی کار میکرد، از اولی که کارو شروع کرد. و همیشه میفهمد ید الله مع الجماعه، کار باید گروهی باشه
و این گروه تشکیل مؤسسه رو دادن.
بله بله. این گروه خوب. دیگه از قبل از انقلاب که اومدن از حساب تا سال 67 که شون جبهه و جنگ و اینا دیگه فرصت نمی‌کردن، می‌رفتن می‌اومدن گروه هدایت می‌کردن، دوباره می‌رفتن جبهه، دوباره می‌اومدن. و از اون گروه هم چند نفر شهید شدن به خاطر این کارا می‌خوابید.
درسته.
سال 67 شون دیگه مؤسسه امیرالمومنین علیه السلام رو با این نام مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین تأسیس کردن. یه شجره طیبه شد که مسبب این شد که عرض می‌کنم حدود 150-200 محقق تربیت کرد و به حوزه تحویل داد. که این قدم رو اینجوری برداشتن و در ذیل این هم به اونها کار یاد می‌دادن، هم قدم‌هایی که خودشون برداشته بودن رو به افراد نشون میدادن که آقا ما این راه رو رفتیم. که مقام معظم رهبری میفرمود کار پیرامون نهج البلاغه زیاد شده اما این گونه منسجم و اینکه بدونن از کجا شروع میکنن به کجا میخوان ختم کنن. و درخچه نهج البلاغه رو بدونن و نهایتش هم میخوان به اینجا برسن، نهج البلاغه رو به جامعه معرفی کنن و بگن جامعه هر چه درد داری درمانش تو نهج البلاغه است تو ابعاد مختلف. ایشون اومد این کارو سامان داد تو موضوعات مختلف و مؤسسه رو تشکیل داد. حالا مؤسسه امیرالمومنین علیه السلام، محورهای کاریش رو عرض کنم اطلاع کلام نشه.
الان که شما صحبت میکنین دوستان تصاویری که در مؤسسه هم ضبط کردن، تصویر برداری کردن، نشون میدن همراه با صحبت شما. بله بفرمایید.
مؤسسه امیرالمومنین علیه السلام تو چند محوری که زمان حیات ایشون بود کار رو ادامه داد به لطف الهی به خود عنایت امیرالمومنین علیه السلام، با اینکه به هیچ نهاد و ارگان وصل نیستیم، با دست خالی، با همت و اخلاص نیروهایی که اونجا هستن، طلبهایی که اونجا هستن، داره کار پیش میره الحمدلله. محور اول همین دارة المعارف بزرگ نهج البلاغه است. ما دارة المعارف زیاد داریم ولی برای نهج البلاغه نداشتیم. به عنوان مثال کوچیکش تو همین ترجمه نهج البلاغه استاد دشتی که تا الان حدود 3 میلیون نسخه ازش چاپ شده تو ایران و به زبان‌های به دو زبان تا الان اینجوری که اطلاع داریم چاپ شده و پخش شده، 240 علم پاورقیش اومده، پاورقی نهج البلاغه اومده که حالا تو دارة المعارف به 300 تا الان رسیده. اون چه در نهج البلاغه است از آ تا یا به صورت موضوع بندی 25 جلد رحلی میشه، بزرگ میشه. اینو تو هر جایی بخون انجام بدن یه مؤسسه خاص این باید درست کنه.
بله.
ولی مؤسسه ما با 5 نفر نیرو تا حالا حدود 20 خوردی سال کار شده. الان دیگه تایپ شده، ویرایش اولش هم شده، انشالله دیگه تو همین سالها دیگه باید منتظر باشیم که انشالله بیاد که آجا میفهمون ثمره عمر ماست این مجموعه دارة المعارف نهج البلاغه که هر چی در نهج البلاغه بخواید مراجعه بکنید رو اونجا میتونید به راحتی طبق موضوع خودش و ریز موضوعات و موضوعات دروش اونجا مراجعه کنید.
الان به زبان فارسی هست این دایره.
بله بله.
بعد
فارسی هست، نکات عربی اومده، پایینش تذکر داده شده. مثلا بحث رهبر، ویژگی‌های یک رهبر، وظایف مردم نسبت به رهبری، وظایف رهبری نسبت به مردم، ویژگی‌های رهبر خوب، ویژگی‌های رهبر بد، هر چی تو نهج البلاغه هست اونجا دسته‌بندی
بله
شده.
بله ترجمه‌اش به زبان‌های مختلف هم اقدام بله
بله
شده.
بله. نه نه فعلا نشد. فعلا با امکاناتی که ما داریم نتونستیم.
بله.
قدم بعدی که مؤسسه برداشت الگوهای رفتاری امیرالمومنین علیه السلام بود. 15 جلد، 1000 جلد کتاب اهل تسنن و شیعه مطالعه شد. تمام روش‌های امیرالمومنین، یعنی سیره عملی امیرالمومنین علیه السلامه. اینا جدا شد تو 15 عنوان. امام علی و اخلاق اسلامی، امام علی مسائل سیاسی، امام علی و تفریحات سالم. جالبه بعضی از دانشجوها صحبت می‌کنیم میگه امیرالمومنین مگه تفریح هم داشته؟ این امیرالمومنین ما به نام نو نمک می‌شناسیمش. خب همین امیرالمومنین با بچه‌هاش بازی می‌کنه، همین امیرالمومنین به ابوالفضل علیه السلام رزم یاد میده، بهش حروف الفا یاد میده، بهش ریاضی یاد میده. اون چیزاست که ما برای مردم نگفتیم، کمتر گفتیم. و بعد میایم وقتی اشکال می‌کنیم تو رفتار خودمون، نمیگیم رفتار ما مطابق امیرالمومنین نیست، بعد به اصل اشکال میشه، چون دین رو به دیندار می‌شناسیم، اشتباهی که ما هممون می‌کنیم. ما بعد امیرالمومنین تو نهج البلاغه می‌فرماد اعرف الحق واعرف اهله. ما اول خود امیرالمومنین بشناسیم، خود حق رو بشناسیم، بعد بقیه رو با این شاغل، با این تراز بیام بسنجیم. اگر هر چی کسری داریم از ما کسریه، ما سراغ امیرالمومنین نهج البلاغه نرفتیم. این 15 جلد آماده شد و چاپ شد الحمدلله و این 15 جلد رو تو 3 جلد وزیری الان آماده کردیم. قدم بعدی نهج الحیات، روش زندگی.
من نسخه میکنم، دوستانی که بخوان اینها رو تهیه کنن از چه طریقی میتونن سایت مراجعه کنن؟ یا
سایت فعلا در حال بروزاوریه، نرم افزارش کردیم اینا همه رو، نرم افزار کتابخونه.
نرم افزارها در کتاب فروشی معتبر هست؟
نه نه میتونن... یعنی تکثیر، یعنی تکثیر
تولید
انبو نشده.
بله.
الان نمونه به حساب نسخه آزمایشی زده شده.
چاپ شده رو دوستان چجوری میتونن تهیه کنن؟
از طریق تماس با خود مؤسسه میتونن بگیرن، تماس با آدرس مؤسسه که خب قم آدرس مشخصه، خیابون حجتیه، روبروی مسجد حجتی مؤسسه امیرالمومنین، جای مشخصی ما 20 خردی سال اینجاست. بله. قدم بعدی که شما برداشتن نهج الحیات بود، روش زندگی. اهل بیت علیهم السلام فرمایشات زیادی دارن، تو منابع مختلف هست. برای اینکه جوان امروزی، برای اینکه جامعه امروزی برای مشکلاتش مراجعه کنه به روایت اهل بیت علیهم السلام، موسوعه زیاد نوشته شده. ولی اینکه به صورت دسته‌بندی باشه، جوان امروزی که با یه پیامک دیگه اینستاگرام و جای دیگه دیگه یه تصویر میخواد ببینه، یه تصویر نوشته بیاد بیرون، حوصله خوندن منابع قدیم رو نداره که انقدر گسترده باشه. و اگر هم بخواد مراجعه کنه به خیلی از اون منابع الان دسترسی نداره، بعضی از منابع دیگه نیست الان در دسترس. و از اون ور عربیه، یعنی این سه تا مشکل باعث میشه جوان امروزی ما با معارف اهل بیت ارتباط نداشته باشه. ایشون با شناسایی این مشکلات اومدن این پل ارتباطی رو ایجاد کردن، مجموعه نهج الحیات، روش زندگی، 15 جلد از پیامبران الهی آغاز میشه تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف پیش میره. اومدن احادیث رو جمع کردن با فیلترهای مختلف، هم اولام نوشتن تو مقدمش ما مخاطب ما عام جامعه است، برای محقق نمی‌نویسیم، و همه چیزها رو نمیاریم. اگه اشکال فلسفی مطرح میشه اصلا نمیاریم، مسائل فقهی رو نمیاریم، اون چیزی که تو جامعه کف جامعه برای زندگیشون بهش نیاز دارن.
بسیار عالی. حاجی دشتی من عذرخواهی میکنم، فرصت وقتمون خیلی محدود هست و حالا خدمت بینندگان عزیز هم عرض کنم که یک مستندی رو در شبکه دوستان مشغول ساخت هستن در ارتباط با بحث مؤسسه تحقیقاتی امیرالمومنین علیه السلام که انشالله به زودی آماده میشه و از نزدیک میتونید با فعالیت‌های این مؤسسه بیشتر آشنا بشید. ممنونم از اینکه تشریف آوردید حاجی دشتی. امیدوارم که همیشه سالم و صحیح و سلامت باشید. زبان من هم امشب مقدار لکنت پیدا کرده و انشالله هرچه بیشتر در گام ولایت و امیرالمومنین علیه السلام قدم بردارید. ممنونیم از اینکه حضور پیدا کردید. یک تندیسی هم دوستان آماده کردن اینجا، انشالله تقدیم حضورتون خواهد شد. یادگاری از برنامه داشته باشید. شب عید قدیر هست.
امیدواریم همه شیعیان و همه محبین اهل بیت علیه السلام امثال ما رو دعا کنن. این که میگم امثال ما کسانی که جز به دعا بلوت اهل بیت به هیچ چیز دلگرم نیستیم. امیدوارم از اینان ما رو دعا کنن تا زنده هستیم تو همین راه باشیم
انشاءالله. خیلی ممنونم از اینکه حضور پیدا کردید در برنامه استفاده کردیم. انشاءالله بیشتر از پیش موفق باشید انشاءالله. من از حضور شما عزیزان مرخص خواهم شد. آنتن رو میسپاریم به جناب آقای توکلی عزیز. مهمان بعدی برنامه آیت الله میرباقری خواهند بود که تشریف میارن انشاءالله و جمع ادامه خواهیم داد با برنامه ویژه، برنامه‌ای که امشب هست. هر جا که هستید موفق باشید. از بنده خداحافظ. خیلی 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 امشب همه همدیگه رو دعا کنیم. ها علیون بشرون کیف بشر ربهو فیه تجلا و سهر. Created with free version for non-commercial use.